بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که از خصوصیات انسان تصرف کردن در کلیات وسیله عقل عملی نظری و تصرف کردن در جزئیات وسیله عقل عملی است. مطالبی درباره عقل عملی و نظری گفته شد تا رسیدیم به اینجا که عقل عملی منشأ سعادت و شقاوت هم هست. این بحث چنانچه اشاره شد ولی به تفصیل گفته نشد تحلیل به دو بحث میشه. یکی این که عقل عملی اگر در دنیا انسان رو به کارهای نیک وادارد منشأ سعادتش در آخرت میشود و اگر به کارهای بد راهنمایی کند منشأ شقاوتش در آخرت میشود. این یه بحثه که این مطرح نشده در اینجا ولی گفته شد که عقل عملی در دنیا میتواند چنان عمل کند که شخص در آخرت سعادتمند یا شقی بشه. مطلب دوم که در اینجا بهش اشاره شده اینه که انسانی که بالاخره با کارهای خوب جز اصحاب یمین شده وقتی آمد توی بهشت با عقل عملی خودش تصورات جزئی میکنه و با این تصورات جزئی مطلوب هایی که تصور کرده ساخته میشن بدون احتیاج به تلاش. و همچنین آدمی که شقی است در جهنم برده شده با عقل عملی خودش تصوراتی میکنه و با همین تصوراتش متصورش که محروبان انهه پیشش حاضر میشه بدون احتیاج به تلاش. از دو تا بحث در عقل عملی داریم، یکی این که منشأ سعادت و شقاوت میشه از اعمالی که در دنیا درست کرده سعادت و شقاوت انسان رو در آخرت تامین میکنه. این یه بحثه که در اینجا مطرح نشده. یه بحث دیگه که اینجا مطرح شده اینه که حالا انسان به هر ترتیب شد سعید شد شقی آمد اونجا، یعنی آمد تو آخرت، با عقل عملی خودش شروع میکنه به تصورات جزئی، با این تصورات جزئی مطلوبش اگر آدم خوبیه محروب عنهش اگر آدم بدیه بدون اینکه احتیاج به تلاش بدنی داشته باشه حاصل میشه. این رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم، یا خلط نشه به اون بحث ربی. هر دو مطلب هم در اون جلسه اشاره شد منطقه از هم تفکیک نشد. حالا با تفکیک عرض کردم که خلطی پیش نیاد. آخرین مطلبی که درباره عقل عملی و نظری در این اشراق داریم اینه که جوهر نفس انسانی به خاطر داشتن این دو قوه میتونه راه کمال به کمال رسیدن رو طی کنه. کمالات انسان دو قسمه، کمالات نظری و کمالات عملی. کمالات نظری رو میتونه با قوه نظریه و کمالات عملی رو با قوه عملیه کسب کنه و به این ترتیب اون دو عامل ترقی رو در اختیار ترقی کردن و در مسیر ترقی کردن و به کمال لایق رسیدن به کار بگیره. انسان میتونه این کار رو بکنه، استعداد به کمال رسیدن رو هم از نور قوه عقلیه نظریه و هم از نور قوه عملیه داره، عقلیه عملیه داره. با عقل نظری میتونه مطالب حق رو به دست بیاره و اعتقادات حق پیدا کنه، با عقل عملی میتونه از ظلمات اعمال آلوده محفوظ بمونه و به نور اعمال پسندیده متنظر بشه. خب این تیکه چیزی نداره، از رو میخونم، خارجش هم مقدار کافیه. فجوهر النفس مستعد لان یستکمل، جوهر نفس استعداد این که به کمال لایق برسه داره، ضربن من استشمال. بالاخره هر کس در یه حدی یا کمال عقلی یا کمال عملی یا هر دو در حدهای مختلف. و یتنور از شبر یستکمله، لن یستکمل ضربن من الاستشمال و یتنور به ذاتهی و به ماهو و فوق ذاتهی بالعقل نظری. استکمالش ضربن من الاستشمال یتنور عطف تفسیر بر یستکمل، حالا کلام کنم، ضربن و الاستشمار. این ضربن و الاستشمار هم خوب معنا نشدن. ضربن و الاستشمار یعنی نوعی از استشمار که با استشمار عقلی، عقل نظری بسازه، چون استشمار عقل عملی الان مطرح نیست، در آخر خط مطرح میشه. هر نفسی مستعد است که کامل شود ضربن و الاستشمار، یعنی استشمار مربوط به نظر، لذا پسترش داره و یتنظر به ذاتهی و به ما هو فوق ذاتی، از طریق ذاتش که دارای عقل نظری است. ما فوق ذاتش شعور عالی هستند و چهره عقل نظری به سمت اونهاست و از اونها استنباط میکنه، از طریق اونها کامل بشود. منتها کامل شدنش به عقل نظری، به عقل نظری متعلق به یستشمل یا به یتنظر یا به هر دو، یعنی به وسیله عقل نظری، به وسیله یا قوه عقل نظری میتواند استکمال پیدا کند و تنور پیدا کنه، منور بشه. ولعن اتر لعن یستکمله، ولعن یتحرز عن الافات و یتجدد عن الظلمات بالعقل العملی. با عقل نظری میتونه متنور بشود، هم از طریق خودش هم از طریق عقول عالیه. با عقل عملی میتواند متحرز شود عن الافات و مجرد شود عن الظلمات، که آفات روحی بر اثر اعمال فاسد براش پیش نیاد، ظلماتی که مربوط به عالم ماده است براش حاصل نشه انشاءالله. ولی کل من هما مراتب و اروه، هر کدام از این عقل نظری و عملی چهار مرتبه دارن، که دیگه از اینجا تا آخر شاهد، تا اول شاهد ثانی، بحثمون در مراتب این عقوله. اولا در مراتب عقل نظری که چهار تاس بحث میکنیم که مفصله، بعد در آخرین اشراق در مراتب عقل عملی که یک اشراق بیشتر نیست بحث میکنیم و شاهد تموم بشه. پس بحثمون تا آخر شاهد اول معلوم شد که چیه، در مراتب عقل نظری و بعد هم مراتب عقل عملی. اولین مرتبه مراتب عقل نظری عقل حیولانی، بعد عقل بلفل ملک هست، بعد عقل بلفل، بعد عقل مصطفاته، که اینا به ترتیب میشونه میخونیم. الان بحثمون در عقل حیولانی است که تقریبا دو صفحه طول میکشه، بلکه نزدیک سه صفحه بحث داریم در باره عقل حیولانی. ابتدایشون عقل حیولانی رو معنا میکنه، بعد علت تسمیهش رو میگه، بعد ارزشش رو از نظر این که از نظر وجودی، ارزشش رو از نظر وجودی میگه، بعد در حکمت الارشی اشکالی مطرح میکنه، اون اشکال رو جواب میده، که دیگه بعد بحث ادامه پیدا کنه، دیگه نمیرسیم به بقیهش. از ابتدا تفسیر عقل حیولانی میفرماد هر انسانی در اول فطرت انسانیش، در اول فطرت انسانیش دارای عقل حیولانی میشه، یعنی قوت تعقل همه صور عقلیه رو پیدا میکنه، فقط قوه تعقل پیدا میکنه، اما هنوز هیچی تعقل نشده در اصل فطرت انسانیش. چون اگه یادتون باشه مصنف معتقد بود که با اول خلقت فطرت انسانی شروع نمیشه، انسان اول حالت جمادی داره، بعد نباتی پیدا میکنه، بعد حیوانی، آخر سر انسانی. فطرت انسانی بعد از مدت ها پیدا میشه، پس با ابتدای تولد یا با ابتدای خلقت در رحم حالت انسانی و فطرت انسانی پیدا نمیشه، فطرت انسانی بعد هاست. حالا ایشون میفرماد که با شروع فطرت انسانی عقل حیولانی درست میشه، قبل از او یا انسان در حد جماده، یا انسان در حد نباتی، یا انسان در حد حیوانه و عقل حیولانی نداره. البته قوه بعیده رو داره، بالاخره وقتی در حد معدن باشه قوه بعیده عاقل شدن رو داره، از این جهت عقل حیولانی رو داره، منتها نه بالفعل، بالخفه داره و اون مورد بحث ما فعلا نیست. بله فطرت انسانی یعنی از همون وقتی که این موجود میشه انسان، این موجود اولش جماده، طبیعته، بعد نباته، اولش طبیعته، بعد نباته، بعد میشه حیوان. اون وقتی که متولد شده به نظر ایشون حیوان، انسان نیست، شکل انسان داره اما انسان نیست. بعد از اینکه مدت ها میگذره عقل حیولانی پیدا میکنه، اون وقت میشه انسان. حالا چقدر بگذره بحثه، چقدر باید بگذره، آیا دو سه سال میگذره عقل حیولانی پیدا میکنه، یا اینکه 40 سال وقتش داره. ایشون در بعضی نوشتاش داره 40 سال وقتش داره. قبلش قبول نداره انسان را. بله این تو جلد 8 درس وارد داره که یادم نیست چه شده. میگه 40 سال وقت بگذره تا به مرحله انسانی برسی. تازه عقل هیولانی. چون ایشون تعقل رو خیلی سخت میگیره. میگه اینایی که تو تعقل میکنی خیال میکنی تعقله. اینا تخیله. صورت خیالی پیشت حاضر میشه فکر میکنی صورت عقلی حاضر شده. بعدم آخرش میگه اکثر الناس تا آخر عمرشون در مرحله خیال زندگی میکنن، اصلا وارد مرحله عقل نمیشن، یعنی اصلا انسان نیستن. به ظاهر انسانن، اما اون فطرت انسانی براشون هنوز پیدا نشده. تا آخر میمیرن حیوانن میمیرن. نظرشون اینه. حتی عقل حیوانن نداره. نه چرا، عقل حیوانی پیدا میکنن، عقل حیوانی پیدا میکنن ولی به فطرت انسانی وارد میشن. این اشتباه گفتم، عقل حیوانی پیدا میکنن منتها از این عقل استفاده نمیبرن، به عقل ملکه یا بلفل یا مستفاد نمیبرن. بله اصلا خود اشتباه، یه خود اشتباه شدن. بله استفاده از این عقل حیوانی غالبا از 40 سال و بعد اتفاق میفته. عقل حیولانی رو ابتدا پیدا میکنه. خب الان بستر چه وارد عقل حیولانی میشه؟ همون وقتی که دیگه میتونه تعقل کنه و شروع بکنه. بعضی هم تعقل میکنن، بعضی نیز از همون سن 7 سالگی 5 سالگی شروع میکنه به تعقل کردن. مطالب علمی و عقلی خیلی قوی میخونه میفهمه. افراد مختلفن. همون وقتی که فطرت انسانی شروع میشه عقل حیولانی همراه انسان هست. همون وقتی که نفس مجدد انسانی به شفاظه میشه. حالا زمانش مهم نیست، زمانش هر وقت هست. این مطلب اول. از عقل حیولانی یعنی عقلی که در اولین زمان پیدایش فطرت انسانی برای انسان حاصل میشه، این رو میگن عقل حیولانی. اما چرا بهش میگن عقل حیولانی؟ به جهت این که مثل حیولاست. همونطور که حیولا خالی من کل صور و قابل کل صور علال بدل هست، همچنین این عقل خالی من صور و قابل پذیرش کل صور هست. به این جهت تشبیهن به حیولا بهش گفتن عقل حیولانی. همونطور که حیولا در خارج قابل همه صور هست ولی خودش ذاتاً هیچ کدام از صور رو نداره، این عقلم قابل همه صور هست و خودش ذاتاً این صور رو نداره. مادامی که این صور رو نداره مثل حیولا میمونه و عقل حیولانی نامیده میشه. بعد از اینکه صورتی پیدا کرد دیگه از عقل حیولانی در میاد، وارد مرحله بعدی میشه که بحث بعدی مونه. اینم جهت تسمیه. مطلب سوم اینه که از نظر وجودی عقل حیولانی چه رتبه ای از وجود داره. ایشون میفرماد رتبهش مثل عرض میمونه. عقل حیولانی رتبهش مثل عرض میمونه. بعد توجه میکنه که عرض بالاخره موجود است بالفعل و فقط ضعفش در اتکاعشه، ضعفش در اینه که متکی به یه موضوعیه. ولی این عقل حیولانی اصلا قوه است، موجود بالقوه است نه موجود بالفعل. عرض موجود بالفعله، ضعفش فقط در اینه که متکیه. اما این ضعفش در اینه که اصلا بالفعل نیست. عقل حیولانی اصلا بالفعل نیست، بالقوه است. بعد با بل اضرابی مطلب رو عوض میکنه، با بل اضرابی مطلب رو عوض میکنه، میگه که بلکه وجودش وجود بالقوه است، نه وجودش وجود عرضی است، بلکه وجودش وجود بالقوه است که اصلا تشکیل میشه. پس ارزش عقل حیولانی از نظر وجود هم روشن شد که اول بهش ارزش عرضیت دادیم، بعد گفتیم نه از این پایین تره بلکه امریست به قفل. بله در محدوده خودش بله، در حقیقت خودش بله. حالا حیولا جسمیه، این جسمی نیست، این در محدوده خودش ارزشش ارزش حیولاست. ولی اون که اگر خودشو حساب کنی نسبت به حیوانات سره، یعنی همین بالقوه خیلی بالاتر از اون بالفعل حیواناته، اما در محدوده خودش، در محدوده خودش کمترین ارزش شده. این در محدوده عقل، در محدوده عقل کمترین ارزش شده. ولی همینی که کمترین ارزش شده سقف قوای بالفعل حیوان به حساب میاد. فرش عالم عمومی، تشویش
به عرض به
چی در ضعف عرض کردم، در ضعف وجودی ابتدا به عرض تشویش میکنه، بعد متوجه میشه که عرض درست ضعیف الوجود است لذا متکی است، ولی از لحاظ بالفعلی ضعیف الوجود نیست چون بالفعله، لذا تشویح عوض میکنه، میگه نه مثل عرض نیست بلکه امر بالخوف است، چون اگرچه عرض ضعیف است از جهت اتکا ولی قوی است از جهت بالفعل بودن، در حالی که عقل از جهت بالفعل بودن قوی نیست، پس تشویح ما تشویح کاملی نیست مگر اینکه تشویح عوض کنیم، عوض میکنه تشویحش میکنه به خوفه. سه مطلب رو در این بحث الان عرض کردیم، یکی اینکه عقل حیولانی چیست که توضیح داده شد، یکی اینکه چرا عقل حیولانی گفته شده، یکی از نظر وجودی و رتبه وجودی چقدر ارزش داره. این سه مطلب الان گفته شد. الاشراق و تاسه فی اولا مراتب العقل نظری، اول کل من هما رو عرض کردن، یعنی لکل من القوت نظریت و العملیه مراتب و عرضه. الاشراق و تاسه فی اولا مراتب العقل نظری، عقل نظری و الان توضیح و اولا مراتب رو توضیح میده. اولا مراتب ما یکونو، یعنی عقلی که یتحققو، یکونو تامن یتحققو لنفس به حسب اصل فطره، در اصل فطرت این عقل عملی رو داره. این از تعداد حال جمیع المعقولات، اون وقتی که مستعد همه معقولاته ولی هیچ یک از معقولاتو نداره، اون وقت به حسب اصل فطرت دارای قوه است که اون قوه عقل نظری حیولانی نامیده میشه. لخلوب و هم کل صورتین، چرا استعداد داره به جمعی معقولات؟ چون خالی از همه معقولاته، اگر واجد یک معقول بود دیگه نسبت اون معقول استعداد نداشت، اون بالفعل بود، ولی چون خالی از همه معقولاته پس مستعده برای همه معقولات. و لحاظا بچه تصمیه است، لحاظا چون خالی از کل صورت است یک و مستعد لکل صورت هست دو، یقال لها العقل الحیولانی، بهش عقل حیولانی گفته میشه تشبیها بالحیولا. از لها یعنی به این قوه نظری در این مرتبه اصل فطرتی که عرض کردیم وجود عقلیست، منتها وجود عقلی بالقوه، کمان که للحیولا الاولا وجودا حسیا بالقوه، همونطور که برای حیولا الاولا وجود حسی بالقوه است، برای این درجه از عقل هم وجود عقلی بالقوه است. اون حیولا در وجود حسی هیچی نداره و میتونه همه چی داشته باشه، این قوه هم در وجود عقلی هیچی نداره و میتونه همه چی داشته باشه، به این مناسبت او رو عقل حیولا میگفتن. کما ان للحیولا الاولا وجودن حسیان بالقوه، وجودن حسیان درست نیست. خب فجوهریت نفس مطلب سومه، ارزش وجودی این حیولا، عقل حیولانی گفته میشه، یا جوهریت نفس به لحاظ داشتن عقل حیولانی گفته میشه، همونه، بحث خیلی فرق میکنه. فجوهریت نفس در اول کون، در اول تحقق نفس انسانی مثل جوهریت حیولا ضعیف است، شبیه به عرضیته بلکه ضعیفتر از عرضیته، چون جوهریت نفس در اول کونش قوه محض است، همون چیز جوهریت کاملی پیدا نشده، صرف الاستعداده، درست مثل حیولاست، حکمت و عرشیت. کسی اشکال میکنه، میگه شما میگید که الان بیان کردید که صورت که این عقل حیولانی، این قوه نظری انسان در مرتبه اولا که عقل حیولانی است، خالی من کل صورت این هست، هیچ صورتی رو تعقل نمی کنه و لذا عقل حیولانی نامیده میشه. این الان بحث علمون الانمون بود. معترض اعتراض میکنه، میگه آیا انسان به خودش عالم نیست؟ این که انسان به خودش عالمه از بعد به تولد حاصله، بلکه شاید قبل از تولدم حاصل باشه، پس چرا میگید هیچ علمی نداره؟ چرا میگید خالی از علمه؟ بالاخره علم به خودشو چه داره؟ در اصل فطرتش علم به خودشو داره، یعنی خالی از کل علم نیست. اگر خالی از کل علم نیست نمیشه تشبیهش کرد به حیولا، هیولا خالی هم کل صورتن هست، ولی این قوه نظریه در بعد خلقت در بعد فطرت انسانی خالی از همه صور نیست، لااقل یک صورت رو که علم به خودشه داره. به این جهت باید عقل هیولانی نامیده نشه. این اعتراف جوابی که ایشون میده اینه که بله انسان علم به خودش داره، ولی در مرحله قبل از انسانیتش. انسان در وقتی که حیوانه عالم به خودشه، حیوانات هم عالم به خودشون، انسان هم در بعد حیوانی عالم به خودشه، ولی علم به خودش، علم به خودش به معنه حیوانونه. علم به خودش به معنه انسانون وقتی شروع میشه که فطرت انسانی پیدا کنه. تا وقتی که وارد مرحله انسانیت نشده، انسانیتی نیست که علم به خودش باشه. خلاصه علم شخص که به خودش که به غیر خودش مثل وجود خود شخصه. اگر وجود انسان وجود حیوانی بود، هنوز مرحله انسانی نرسیده بود، علمش به خودش علم حیوانی یعنی تخیلیه، علمش به غیرش هم علم حیوانی یعنی تخیلیه. اما اگر به مرحله انسانی رسید، وجودش میشه وجود انسانی، وجود عقلی، وجود انسانی و وجود عقلی، وقت علمش هم میشه از همین سنخ. علمش به خودش میشه علم عقلی، علمش به غیر خودش هم میشه علم عقلی. علم هر شخصی به خودش مناسب وجود خودشه. انسان هم تا وقتی وارد فطرت انسانی نشده در ابتدا عالم هست به خودش، ولی این علم عقلی نیست. پس وقتی وارد فطرت انسانی میشه از علم عقلی خالیه، حتی نسبت به خودش. اون علمایی که قبلا داشته تا این مرحله همه علمای حیوانی بوده، همه تخیل بوده. الان که وارد بخش انسانی شده، تازه میخواد علم به خودش پیدا کنه. از این به بعد صورتهای معقولهی که میتونن عقل هیولانی رو ملکه کنن پیدا بشه، اگر تازه خودش رو در حد تعقل درش بکنه. البته کسی که به فطرت انسانی میرسه ممکنه بتونه خودش رو در حد تعقل درش بکنه، ممکن در عقل هیولانی داشته باشه، از این عقل هیولانی استفاده نکنه، دوباره بره سراغ تخیلش و از همون تخیل به خودش علم پیدا کنه. این هم باز هنوز وارد مرتبه دوباره عقل نشده، همون عقل هیولانی بذاره. یعنی باز هم سطح عقلش خالی از هر صورتی، حتی صورت علم به خودش، چون خودش هم داره از حد تخیل میفهمه. بله انسانی که به مرحله عقل هیولانی رسیده باشه و برگرد خودش رو تعقل کنه، این اولین صورت علمی و عقلی که پیدا میکنه صورت خودشه، و بعدم صور دیگه وقت وارد عقل بالملکه میشه، بعدم بالفعل آخر سر مستفاد. ولی مادامی که صورت مدرک او معقول نباشه، صورت معقوله نباشه، عقل هیولانی صاف و خالیه ولو وارد مرحله فطرت انسانی شده باشه. و خلاصه حرفشون اینه که ما قبول داریم که انسان در بدل خلقت عالم به خودش، ولی قبول نداریم که این علم به خیشتن ناقض نظریه ما باشه. نظریه ما این بود که عقل در ابتدا هیولانی و خالی من کل صورت نه. شما اشکال کردید که علم به خودش داره، میگیم بله علم به خودش داره، و این علم به خودش حرف ما رو نقض نمی کنه، ثابت نمی کنه که این عقل هیولانی خالی نیست، بلکه میتازه با خالی بودن عقل حیوانی. چرا؟ چون اون علم های قبل از این فطرت انسانی علم عقلی نبوده که در صفحه عقل بیاد، علم خیالی بوده، در صفحه خیال قرار گرفته، و علم خیالی علم حیوانیه. ما هم در قبل از اینکه به درجه انسانی برسیم درجه حیوانی داشتیم، اون وقت علم مناسب خودمون داشتیم. الان که انسان شدیم لازم هست که علم مناسب خودمون داشته باشیم. اگر تعقل نکردیم با صفحه نفسمون خالی، عقلمون همونطور که حیرانی حیرانی. اگر تعقل کردیم خودمون رو ابتداعا، چیزهای دیگر رو بعدا، عقلمون از حالت حیرانی در میاد، بلمرکه میشه و بعدم بالفعل آخر سر مستفاد. پس توجه کردید که نباید اصل علم رو حساب کنید و بر ما نقد کنید، علم انسانی رو لحاظ کنید. ببینید علم انسانی از که شروع میشه؟ از اون وقتی که عقل حیرانی پر میشه. قبل از علم انسانی عقل حیوانی خالیه، همونطور که ما گفتیم، ولو علم به نفس هم باشه، علم به نفس در حد تعقل است، در حد تخیل. این خلاصه بحثی ایشون. اما ولی علم حضوری هم باشه تعقلیه دیگه، علم حضوری داره در حد حیوانیت، علم حضوریه، بله علم حضوری داره در حد حیوانیت، یعنی تخیلش داره به خودش عالم میشه، نه تعقلش به خودش عالم میشه، تعقلش هنوز معطله، آمده قوهش آمده ها، چون قوهش آمده این تعبیر تعطیل درست نیست، چون قوهش آمده معطل هم نیست، اگر خودش میامد معطل میشه، قوهش آمده یعنی میتونه کسب کنه، خب آدم که میتونه کسب کنه به اختیار خودش، به اختیار خودش یک کاری رو میتونه، یک قوه رو میتونه تعطیل کنه، این تعطیل رو نداره، تعطیلی که طبیعی باشه ممنوعه، یعنی خود به خود که انسان با اختیار خودش تعطیل نکنه، ولی ما خیلی از اوقات تعطیل میکنیم، خیلی کارا رو تعطیل میکنیم، وقتی مشغول تعقلیم احساس تعطیل میکنیم، واسه این دیگه باصرمون سامعمون و امثال ذلک تعطیل شدن، به درد نخور شدن، بلا معطل فی الوجود، نه اینا نیست، اگر این موجود مختار باشه، موجود مختار میتونه کار خودش موقتا تعطیل کنه، امور طبیعی رو اجازه نمیدیم تعطیل بشه، تعطیل در امور طبیعی جایز نیست، مگه شی به طور کلی از بین بره، اگه از بین رفت مثلا آتش از بین بره خاموش بشه دیگه حرارتی نیست، ولی تا وقتی هست باید حرارت داشته باشه، تعطیل نیست، یا اگر مثلا فرض کنید که آتش ابراهیمه که برودت و اعتدال پیدا کرده، باید برودت و اعتدال داشته باشه، خلاصه کیفیتش باید داشته باشه، کارش باید انجام بده، حالا کارش هر چی هست کنون کارش حرارته، ولی یه وقت احیانا کارش چیز دیگه طبیعی اینجوره، ولی ارادی نه، ارادی میتونه کار خودش رو تأخیر تعطیل کنه، تعطیل در اراده ای نداره، وقت انسانی هستش که به خاطر اشتغالات دنیایی هنوز مرحله تعقل خودش رو شروع نکرده، این مرحله تعقلش اختیارن تعطیل کرده، ولی به خاطر اشتغال به چیزای دیگه، چون اشتغال به چیزای دیگه داره، علم نسبت به اونا داره از همون طریق، از طریق تخیلش رو به خودش داره، از طریق تخیلش رو به اشیاء دیگه داره، ولی از طریق تعقلش رو به خودش و اشیاء دیگه نداره. علم حضوری رو باید بکن، شما علم حضوری رو باید بکن تا هران خرک کرد، علم حضوری یعنی علم بکن، بله اگر انسان به خودش عالم باشد به کنه خودش عالم باشه، نه به اصل این که وجود دارم، ما انسان ها میدونیم فقط وجود داریم، کنه خودمون نمیدونیم، لذا از هم بکنن نفس، شما چی هستید؟ نفسید یا بدنید یا مجموعید؟ نمیدونیم، جوهرید یا عرضید؟ باید بحث کنیم، مجردید یا مادید؟ باید بحث کنیم، این ولی که علم نداریم، ما به یه چیزی علم داریم، میدونیم هستیم، همین این وجدان رو برمون روشنه، اما چی هستیم؟ بلکن علم به خودمون نداریم، بله اگه به خودمون علم بلکن داشته باشیم چی ما فهم نمیدونیم، همین تشبیه که در چی حیولا چی هستیم؟ نه فقط تشبیه چی شدیم در همین بود بود، اختلافاتی که در حیولا هست در عقل حیولا نیست، ما که در این چی در همه چی تشبیه نشدیم عقل حیولانی رو به حیولا، که هر حکمی که حیولا داشته باشه حتی اختلاف علما در عقل حیولانیه، ما تشبیه رو یه بچه شرح داشت و اونی که خالی من کل قابل کل، همین در اون چیزا شبیه نیست، ببینید وقتی ما یه چیزی رو به چیز تشبیه میکنیم اون بچه شبه ملحوظ ماست، نه همه چی در بچه شبه
خودش میدونه محصر بوده
در چی، در اختلاف چی؟ خب حالا اون کسانی که منکر حیولا شدن از این باب منکر شدن که خالیان من کل صورت و قابلان لکل صورت رو قبول نکردن، این که نیست، میشه عقل حیولا رو قبول نشد، از یه ناحیه دیگه قبول نشد حیولا رو، اگر حیولا رو از این باب منکر میشدن که چون قابل کل صورته و خالی من کل صورته به این جهت نداریمش، خب در مورد عقل حیولا نمیشه میشد، میگفتیم چون خالی
صورت نمیشه، یه چیزی هست
نه به لحاظ ذاتش خالیه، همه قبول نه به لحاظ ذاتش خالیه، حیولا به لحاظ ذاتش خالیه، ولی به لحاظ خارجی سخت بی صورت نیست، ولی به لحاظ ذاتش خالیه، به لحاظ ذاتش قابل، حالا اگر این مانع شده بود برای همین صفت و همین خصوصیت حیولا، مانع قبول کردن حیولا می بود چون این صفت در عقل حیولانی هم هست، ما عقل حیولانی ممکن میشدیم، یعنی کسانی که حیولان ممکن بودن عقل حیولانی ممکن میشدن، ولی اون کسانی که حیولان ممکن از این باب ممکن نیستن، که از این باب دیگه ممکنن که در عقل حیولانی نمیاد. از اختلاف بین در علما در حیولا سرایت نمی کنه به اختلاف به عقل حیولانی، اختلافشون فقط مخصوص حیولا هست. حکمت وحشیت و لعلک تهول، یه عالمتون به ذاتها و به قواها، نفس انسانی عالم است به ذات خودش و به قواه خودش، علما فطریا غیر مفتسب، از همون اول فطرت همراهش هست، کسب نکرده. فکفه یکونو فی اصل فطرت قوتن محضتن، قوتن محضتن، چگونه این انسان رو در اصل فطرت یا اون عقل حیولانیش رو در اصل فطرت قوه محضه میگیری، در حالی که علم به خودش رو لاقل داره. اگر علم به خودش داره پس قوه نیست، نسبت به خودش علم به خودش بلفر شده. فسما یعنی جواب رو بشنو. خب جواب رو عرض کردم، توضیح هم تقریبا دادم، منتها به بیان خودشون نبتت انسانی با فطرت حیوانی فرق میکنه. فرقش هم اینه که فطرت انسانی بعد از فطرت حیوانی قرار گرفته، یا به تعبیری که کردیم فطرت انسانی عرش فطرت حیوانی، سقف فطرت حیوانی، یعنی فطرت حیوانی پشت سر گذاشته میشه، فطرت انسانی شروع میشه. از این جهت با هم تغایر دارن، نه تغایر به حقیقت داشته باشن، تغایر به مرتبه دارن. این مرتبه حیوانی باید تموم بشه تا مرتبه انسانی شروع بشه، پس تفاوت بینشون هست، منتها تفاوت به بچه، کاملا تفاوت بینشون نیست، تفاوت به بچه بینشون، یعنی تفاوت به لحاظ مرتبه بینشونه، نه تفاوت به لحاظ حقیقت. خب و پس توجه شدید که انسان حقیقتش از همون اول شروع میشه، منتها حقیقتش با طبیعت و بعدم نباتیت و بعدم حیوانیت و آخر سر انسانیت. اون وقتی که انسان حیوانه هنوز وجود انسانی نداره، وجود انسانی نداره، وجود انسانیش بالقوه است. خوب توجه کنید، در اون وقتی که انسان حیوانه وجود انسانیش بالقوه است، وجود حیوانیش بلکه پس علم انسانی هم نداره، چون کمالات وجود از صنف خود وجودن. اگر وجود وجود حیوانی هم باشه، کمالات کمالات حیوانیه، وجود وجود نباتی باشه، کمالات هم کمالات نباتیه، وجود وجود انسانی باشه، کمالات کمالات انسانی. از جمله کمالات علمه، چه علم به خیشتن چه علم به غیر. اگر وجود ما هنوز وجود حیوانی است، علممون به خودمون و علممون به غیرمون هم علم حیوانی، چون در حد تخیله یا توهمه. وقتی وارد مرحله بعد و وجود انسانی میشیم، وجودمون میشه انسانی، کمالات وجودمون هم میشه انسانی، و وقت علممون هم میشه علم انسانی، یعنی تحقیل چه علم به خودمون چه علم به غیرمون. وقت میشه علممون وجود عقلی، همونطور که وجود خودمون وجود عقلی است. پس اینطور شد که بین فطرت انسانی و فطرت حیوانی فرقه. تا وقتی ما فطرت حیوانی داریم، وجود انسانیمون بالقوه است. این یه مطلب، مطلب مهمی که مورد بحث ماست، علم انسانیمون هم بالقوه است، علم انسانیمون هم بالقوه است. اگه علممون بالقوه است، علم انسانیمون این تعقلمون، علم انسانی تعقل، چه تعقل خودم چه تعقل غیرم، این بالقوه است. تعقل اگر بالقوه بود، عقلمون عقل حیرانیه، از درست گفتیم. اونی که دیدید بالفعل تعقل نیست، اون تخیله، اون علم حیوانیه. اینی که ما ادعا میکنیم بالقوه است، این علم انسانیه که مثل وجود انسانی بالقوه است و بعدا میخواد بالفعل بشه. تا وقتی که این علم بالقوه است، ما نسبت به عقلمون حیولانی هستیم، یعنی عقل حیولانی داریم، عقلمون به ملکه نشده. بله، به محضی که یک صورت ولو صورت خودم رو تعقل کردم، از حیوانه بودم در میان تعقل کردم. پس روشن شد که در وقتی که ما حیوانیم، وجود انسانیمون بالقوه است، علم انسانیمون هم چه به خودمون چه به غیرمون بالقوه است. علم انسانی یعنی علم عقلی، وجود انسانی یعنی وجود عقلی. ما همیشه که ما اول که وجود عقلی نداریم، اول وجود طبیعی داریم، بعد نباتی داریم، بعد حیوانی داریم، آخرتر عقلی میشیم. تا وقتی وجود عقلی پیدا نکردیم، وجود عقلی بالقوه داریم، علم عقلی هم که تعقل باشه بالقوه داریم. اگر تعقلمون بالقوه بود، عقلمون حیوانی است، ولی عالم هم هستیم به خودمون، ولی عالم به خودمون، ولی عقلمون حیوانی است. چرا؟ چون اون علمی که به خودمون داریم از سمخ عقل نیست، از سمخ تخیله، از سمخ تمامه. بله، هر وقت وارد فطرت انسانی شدیم و از علم عقلی استفاده کردیم، میتونیم بگیم عقل حیوانی مون تموم شد، وارد عقل بالملکه شدیم. افاضی روح یعنی چی؟ که یا اگر بیاد علم انسان به خودش عرض کردم، انسانی که وارد مرتبه حیولانی، عقل حیولانی میشه، باز یا طبق عادتش همون تخیلش را ادامه میده، این با اینکه وجود انسانی پیدا کرد، عقل حیولانی پیدا کرد، باید تعقل پیدا نکرد، این هنوز به مرحله عقل حیولانی داره. یا اینکه نه، وارد تعقل میشه، خودش رو تعقل میکنه، نه تخیل میکنه. بله، از این بعد دیگه عقل حیولانی تموم میشه، وارد عقل بالملکه میشه. ولی شما این اثبات کنید که انسان به محضی که روح انسانی پیدا میکنه، وجود انسانی پیدا میکنه، تعقل شروع میکنه. نه، خیلی همین کارو میکنن که روح انسانی پیدا میکنن، تعقل شروع نمیکنن، طبق اون عادت قبلیشون تخیلشون ادام میدن، به قولشون بعضی تا آخر عمرشون تخیل میکنن، تعقل یک دیرن نصیبشون نمیشه. من الان یه توضیح مختصری عرض میکنم که این مقدار قرابت وقت از بین بره. اینو بارها مرد کردن، شما اگر یه چیزی رو تعقل بکنید، در اشارات 98 خوندید فرق احساس و تعقل چیه؟ احساس به رویه یه شی تعلق میگیره، اما تعقل تا باطنش رو نفوذ میکنه. شما اگر چیزی رو تعقل بکنید، میتونید درباره خصوصیتی از خصوصیت شک داشته باشید، مثلا نه، چون تعقل این نفوذ کردن در باطن، ظاهر و باطن این شی پیش شما کاملا مشهود باشه، هیچ جا شبهه نداشته باشه. یعنی به قول خود ابن سینا یا خواجه، منتصب باشه، منتصب یعنی صاف ایستاده باشه، هیچ جا چروش نداشته باشه که زیر اون چروش چیزی از چشم شما مخفی باشه، همه جا منتصب صاف. یه همچین موجودی با این ترتیب شما ظاهر و باطن، داخل و خارج رو ببینید، در خصوصیت از خصوصیت شک میکنید؟ نه. خب حالا شما به خودتون علم دارید، علم تعقلی، ازتون میپرسیم نفستون مجرده یا نه؟ نمیدونید. جوهره یا نه؟ نمیدونید. همه چه علم تعقلیه؟ این علم تعقلی نیست. ما خودمون تعارف میکنیم، میگیم تعقل کردیم خودمون، با خودمون تعارف میکنیم، سر خودمون کلا میذاریم. تعقل نمیتونیم بکنیم. تعقل چی میتونه تعقل کنه؟ خودشو، تا بشه بقیه رو. حکمای عظیم در تعقل خودشو موندن، حکمای عظیم، تا بشه تعقل دیگران. خود ابن سینا داره اصرار تاکید میکنه که ما خیلی نمیشناسیم، خیلی چیزا نمیدونیم، و یعنی تعقل نکردیم. تعقل به نظر ملا صدر اینه، نه تعقل یه کلی گرفتن، و خیلی آسانه کلی گرفتن. مشروع میگه تعقل یعنی کلی گرفتن، ملا صدر میگه تعقل یعنی چیزی رو کاملا شهود کردن و طوری که هیچ ابهامی، نقطه ابهامی درش نمونه. خب ببین، سر عمرمون میگذره، یه چیزی رو تعقل میکنی؟ اختیار داره که بعضی علمای ما که به درجه عالی رسیدن، کتابها هم نوشتن، بگن ما تمام عمرمون یه صورت عقلی داشتیم، یه صورت عقلی. از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن که شما یه تعقل کردن، این تعقل یه دفعه اتفاق افتاد. خب این خیلی افتخاره، یه چیز رو تعقل کردن، یه دفعه. خب اگه این باشه که همه در عقل حیولانی هستن، تا وقتی میرن؟ توجه میکنید؟ این که بگید تا روح دمیده شد من تعقل کردم، این عرض میکنم تعارفه. تا روح دمیده شد قدرت تعقل دارم، ولی تعقل کردم. میدونی که نه، خیلی تعقل نشدی. بله؟
نفس
تعقل کرده خودشو، یعنی چی تعقل کرده؟ علم به خودش همون تخیله، حضرت میکنه همون تخیله. ما الان علم خودمون داریم، علم حضوری هم داریم، ولی در مکره تعقل به نظر ایشون نیست، به نظر مشا ممکنه باشه. چرا؟ مشا معتقدن که خیلی ها عقل حیولانی شده رو به ملکه تبدیل میکنن، ملکه رو به فعلیت تبدیل میکنن، مستفاد هم میشن. اونا میگن امری رو کلی درش بکن میشه تعقل. میخوای به باطنش برس، میخوای نره، میخوای خلای خصوصات ریشو بده، میخوای نده، تو عوارضشو برید، مادهشو برید، تعقلش کردی. خب این خیلی آسونه. لذا پیش مشا از مرحله عقل حیولانی به مراحل بعدی خارج شدن خیلی سخت نیست، ولی پیش مولا صدر سخته. مولا صدر معتقده چنانچه خودش هم میگه و اکثر نفوس الانسانیه لا یتجاوز هذا المقام، در صفحه بعد میگه از مقام حیولانی تجاوز نمیکنن، بل ملکش نمیرسن. بل ملکه یعنی بدیهیات عقلیه، بدیهیات عقلی هم دست نمیارن، بدیهیات تو چه رسیم نداری؟ نه، تا آخر همین رفته. اگر این انسان رو بشناسه فقط انسانش خودشو تا آخر رفت، تا آخرش رفت. نسبت عقل مصطفی داریم تمام سواره رو داشته باشه، نه صورت خودش تنها رو نداریم. البته بعضی این اصطلاح رو دارن که میگن اگر یک صورت رو حاضر داشت نسبت به همون صورت عقل مستفاده، ولی نوعا عقل مستفاده رو میگن عقلیست، موجودیست که تمام صور علمیه رو واجب باشه، همونطور که عقول فعاله تمام صور واجبه. فقط فرق اینه که عقول عالیه اشتمالشون بر صور اشتمالا فعلی یا اشتمال این عقل مستفاد بر صور اشتمال انفعالی، صور همینه، فقط اشتمالشون فرق میکنه، ولی صورت همه شون برن. در اشارت خوندی در نبت هفتم صفحه اولش در دومش که فرقی که میذاش که یسیر و عقلا مستفادن مشتمل بر تمام صور، کما اینکه عقول فعاله مشتمل بودن، اونا هم اجتمالا فعلی یا این اجتمالا انفعالی، فقط فرقشون در فعلی و انفعالی بودن اجتماله. همه صور این هم داره اونم داره، این میشه عقل مستفاد. عقل مستفاد کار ساده نی، ایشون یه دونه صورت رو اجازه نمیده که هر کسی پیدا کنه، وقت عقل مستفاد بشه یعنی همه صور رو پیدا کنه، این برای هر کسی اتفاق نمیفته. لذا ایشون گاهی از وقت میگه او هدیه من الناس، او هدیه من الناس، اگه در عبارت توجه کنی یعنی تک و توکی از این همه انسان های از اول تا آخر به این درجه میرسن، همه نمیرسن به نظر ایشون البته. ولی مشا چرا؟ مشا میگه عقل مستفاد این که فلکیات رو همه رو بلد باشی، تفسیر از نجات داره، خدا رو بدونی، ملائکه رو بدونی، فلکیات رو بدونی، امور طبیعی رو بدونی، همین فلسفه که من نوشتم شفا رو کامل بلد میشی، میشه عقل مستفاد. اون عقل مستفاد اینجور میگیره کلا مشکل، یعنی میرسن حاکمهایی به درجه عقل مستفاد، اما چی؟ فقط مفاهیم دستشونه، چون مشاب مفاهیم اهمیت میدن، فقط مفاهیم دستشونه. ملا صدر میگه مفهوم که به درد نمیخوره، واقعش باید پیش تو بیاد. یعنی همونطور که اگر تو رفتی تو عالم عقل چجوری عقول رو مشاهده میکنی، همچنین موجودات رو در اینجا مشاهده کن، و همشی تو صاحب وجود عقلی این موجودات. توجه میکنی که کاری که ملا صدر میگه خیلی سخته برای هر کسی اتفاق میگه، ایشون هم به طبق مبنای خودش داره حرف میزنه.
در مشکل همه
صورت رو میگن اچرا بعضی عبارت ها برمیاد که عقل مستفاد کسید که همه صورت داشته باشه، از بعضی عبارت ها برمیاد که هر کسی هر مقدار صورت داشته باشه نسبت به همون مقدار صورت عقل مستفاده. دو جور از عبارت ها برمیاد، ولی رایجش همونه، عقل مستفاد کسید که واجب کل صورت باشه. فصل خیلی بحثای پراکنده در این قسمت مطرح شد، اما خب شاید مفید بود. فتنه این فطرت الانسان غیر فطرت الحیوان است، به وجه این به وجه این رایانه هست کنیم، اینه به لحاظ مرتبه غیره، ولی به لحاظ حقیقت ممکنه همون حقیقت باشه، حقیقتشون یکی باشه ولی مرتبهش فرق میکنه. لذا خودش فآخر و فطرت الحیوان این تقریبا تفسیر به وجه اینه، تفسیر به وجه اینه. فآخر و فآخر و فطرت الحیوانه اول و فطرت الانسان، آخر فطرت حیوان تازه شروع فطرت انسان. که درجهش فرق میکنه، درجه انسان با درجه حیوان. لاختلاف الفطر و نشاعات، فطرت ها و نشاعات با فرق دارن، فطرت انسانی با فطرت حیوانی، فطرت حیوانی با نباتی، نباتی با طبیعی با هم فرق دارن. و کلامنا فی مبدع نشوع الانسان به ما و انسان و جوهر و ناطق، ما بحثمون در اونجایی که تازه نشو انسان شروع میشه به ما و انسانون، اونجا میگیم انسان خالیه، انسان به ما و انسانون خالیه، به ما و حیوانون چرا علومی داره، به ما و حیوانون هم علم به خودش داره هم علم به غیر داره، اما در حد تخیل. اون وقتی که انسانیت شروع میشه، علم انسانی تازه میخواد شروع بشه. وجود انسانی تا حالا بالقوه بود، حالا شد بالفعل. علم انسانی هم بالقوه بود، حالا آیا بالفعل بشه یا نشه؟ ممکنه بشه ممکنه نشه. فلهو قوت و وجود یخصو، انسان قبل از اینکه به درجه انسانیت برسه قوه وجودی داره که اختصاصی به خودش داره، بله وجود حیوانی داره ولی وجود اختصاصی شو که وجود انسانی باشه هنو نداره، قوه وجودش داره. بعد که به مرحله انسانیت میرسه این قوه میشه فعلی، قوه میشه برسه. و لهو قوت، فلهو قوت و وجود یخصو و کمالیتون، یعنی و لهو کمالیتون به حسب همین وجود، کمالات هم به حسب این وجوده. اگر قوه، اگر وجود انسانیش بالقوه است، تمام کمالات انسانیش هم بالقوه است. وقت بعد که وجود انسانیش بالفعل میشه، کمالاتش هم بالفعل میشه، کمالاتش هم بالفعل میشه، منتها به شرطی وجود انسانیش بالفعل بشه. وقت در هر حدی وجود انسانیش رفت، کمالش هم میره. اگر در حد عیولانی بود وجودش، کمالش هم عیولانی است. اگر وجود رو بالاتر برد، کمالش بالاتر میره، چون انسان ممکنه وجود عیولانی پیدا بکنه تا آخر در همین وجود عیولانی انسان بمونه، که فقط قابل است که انسان بشود. انسان یه وجود بی‌نهایته، این یه میره به کجا رسیده؟ به بی‌نهایت رسیده یا اصلا وارد بی‌نهایت شده نشده؟ خب از قوه داره، فعلیت نداره. بالقوه انسان است، نه بالفعل انسان، ولی زاهش انسانه، ولی راه میره حرف میزنه، ولی خب این بابود حیوانیش داره این کار رو میکنه، بابود انسانی هنوز نرسیده. عرض میکنم بعضی انسان ها ممکنه تا اون آخرشون حیوان باشن، به درجه انسانی نرسن تا آخر. بالقوه بشه انسان، یعنی هم حیولانی. خب و کمالیت و کمالیتون به حسب، به حسب همون وجود کمالیت داره. ولی علمهی محل شاهد ماست، چون وجودش بالقوه است، کمالاتش بالقوه است، خب به درد ما نخورد. اشکالی که طرفیت در مورد علم بود، ما باید جواب در باره علم بدیم. لذا میگه ولی علمهی ایزن قوتون و کمالیتون. وقتی به مرحله انسانیت میرسه، بازم برای علمش قوت و کمالیت هست، هنوز بالفعل نشده. پس ممکنه انسان وارد فطرت انسانی بشه و خالی باشد، عقل حیولانی باشه، یعنی خالی باشه، منافعت نداره اون علمای قبلی رو داشته باشه. علمای قبلی که علمای انسانی نیست، علمای بعدی علمای انسانی، انسان هم علم انسانی هنوز شروع نکرده. فعلمه به ذاتهی و بالاشیا عین وجود ذاتهی در علمهی به ذاته و عین وجود الاشیاء لذاتهی در علمهی به اشیا. علمش به ذاتش این وجود خودشه، اگر وجودش شد عقلی علمش هم میشه عقلی، اگر علمش شد عقلی وجودش هم میشه عقلی، هر دو با هم. علمش به اشیا چی؟ علمش به اشیا این وجود الاشیاء نخارجن، علم وجود الاشیاء لین نفس، چون اشیا دو جو وجود دارن دیگه، خارجن وجود دارن، برای این نفس هم وجود دارن. وجود خارجی ممکنه حسی باشه، اما وجودشون برای این نفس چند جوره؟ اگر دیده میشه وجود حسی، اگر تخیل کرده میشه وجود تخیلی، اگر تعقل کرده میشه وجود عقلی. وجودی که این شی خارجی برای من داره، نه وجودی که برای خودش داره. وجودی که برای خودش داره یه وجود خارجی و حسیه، یا این که اگر مثل افلاطونی باشه وجود عقلیه. اما وجودی که برای من داره، وجودی که برای من داره، این وجود حسی است اگر دیده بشه، با حس درکش کنم وجود پیدا میکنه برای من وجود حس. اگه تخیلش کنم برای من وجود پیدا میکنه وجود تخیلی، اگه تعقلش کنم وجود پیدا میکنه برای من وجود عقلی. پس وجود اون علم من به اشیا این وجودی است که اون اشیا برای من داره. اگر وجودشون تخیلی است علم من تخیلی است، اگر وجودشون تعقلی است علم من تعقلی است. در ابتدای فطرت علم من به ذات هم این ذات همه، ذات هم هنوز فطرت انسانی پیدا نکرده، پس علم من به ذات هم علم انسانی نیست، علم عقلی نیست. علم من به اشیا هم اینطور، وجود اشیا برای من وجود عقلی نیست، پس علم من به اشیا علم انسانی یعنی علم عقلی نیست. علم انسانی یعنی علم عقلی، علم عقلی نیست، علم تخیلیه، میشه علم حیوانی. پس درسته که اول ورود در انسان ما خالی هستیم از همه چی، یعنی خالی هستیم از علم های مناسب، ولی علم های مرتبه قبل داریم. علم مرتبه قبل مال خودشه، مال خودمون مرتبه است. برای این مرتبه که تازه شروع شده چی داریم؟ هیچی نداریم، پس خالی هستیم. اگر خالی هستیم بنابراین هیولانی هستیم. شما اعتراض کردید که ما علم به خودمون داریم، جواب دادیم که بله علم به خودمون داریم، اما در مرتبه حیوانیت. علم به خودمون در مرتبه انسانیت نداریم، در مرتبه انسان خالی. فعلم هو به ذاتهی، علم انسان به خودش، یک این وجود ذاتهی، این وجود خودشی. اگر وجودش عقلیست علمش هم عقلیست، وجودش حیوانیست علمش هم حیوانیست، و بالعکس اگر علمش عقلیست وجودش هم عقلیست، اگر علمش حیوانیست وجودش حیوانیست. و علم هو بالاشیاء این وجود الاشیاء لذاته، تفکیک کردم عبارت رو که واضح بشه. و علم این شخص به اشیاء این وجودیست که اشیاء برای او پیدا میکنند. اگر علمش به اشیاء علم تخیلیست، وجود اشیاء بر او هم وجود تخیلیست، یا اگر وجود اشیاء برای او تخیلیست علمش به اشیاء هم تخیلیست. خب بالاخره اون وجودی که له او حاصل میشه با اون علمش هر دو از یه سنخ، یا هر دو از سنخ تخیلن یا هر دو از سنخ تخیلن.
یک چیز
هم
وجود عقلی هم علم عقلی،
بله
وجود عقلی
این
عقلی
وجود عقلی به شیء و غیر، وجود عقلی این شیء برای من این علم من به این شیء، نه این وجود من ها، نه این وجود من. وجود عقلی که مشهود منه این همون وجودیست که مال منه. در علم به ذات بله عینیت، ای اون معلوم من، اون چه که علم منه این ذات منه، این وجود منه. اگر علم به خودم داشته باشم یعنی همین وجودم، اگر علمم عقلی باشه وجودم عقلی، اما علمم به غیر این من نیست، این وجود غیر برای منه. اگر وجود غیر برای من عقلی بود علم من هم به غیر عقلیه. اینه یه مدت دقیقه احتمالا روشن میشه، رو روشن میشه یا نه هنوز شده روشن. لأن وجودهو دقیقه ولی آسونه. لأن وجودهو یعنی وجود انسان وجود عقلی شده، در وقتی که وارد مرحله انسانی شده وجود انسان وجود عقلی شده. والحاصل للأمر العقلی لا یکون الا امر عقلی، چیزی که برای امر عقلی حاصل میشه فقط امر عقلی است. بنابراین اگر علم به خودم دارم علمم عقلی است، اگر علم به غیرم دارم علمم عقلی است. چون وجودم شده عقلی، آنچه که برای خودم حاصل میشه که علم به خودم باشه عقلی است، آنچه که برای خودم حاصل میشه که وجود غیر لی باشد که همون علم من به غیره، اونم میشه عقلی. پس هر دو علم میشه عقلی اگر وجودم عقلی شد. ولی اگر وجودم خیالی بود در مرتبه حیوانیت، علمم هم چه علم به خودم چه علم به غیرم میشه خیالی. چون توجه میکنید علم به خودم عین وجود خودمه، میشه عقل. اگر وجود خودم عقلیست اونم میشه عقلی. علم به غیرم عین وجودیست که غیر برای من داره، اگر اون وجودی که غیر برای من داره عقلیست، علم من به اونم عقلیست. فمتا کان وجوده بالقوه، اگر وجود انسان در اون مراحل اول خلقت، در مراحل اول تولد وجود انسانیش بالقوه باشه، بله وجود حیوانی و نباتی داره بالفعل، اما وجود انسانیش بالقوه است، کان معقولهو، کان معقولهو ایزن بالقوه، معقولتون درسته، کان معقولهو ایزن بالقوه، معقول این انسان هم بالقوه است، معقولش بالقوه است و متخیلش بالفعله، متوهمش بالفعله، اما معقولش بالقوه است. خب وقتی معقول بالقوه بود عقلش هنوز هیچی رو سید نشده، یعنی عقل خالیست، عقل حیولانیست. فعلمهو به ذاتهی و به ماهو و حاصلون لذاته، علم انسان به خودش و به غیرش که برای خودش حاصل می شود، علم هر دو رو علمش، چه علم به خودش چه علم به غیرش، فی ابتداء نشعش که هنوز تازه متولد شده، هنوز در مرحله انسانی وارد نشده است، قوت و علم به ذات و در غیر، قوت علم نه خوده، یعنی علم بالقوه است، علم تعقلی ها نه علم تخیلی، علم تخیلی که بالفعله، علم تخیلیش بالفعله، علم تعقلیش بالقوه است، قوت و علم به ذات و به غیره و بالغیر، یعنی قوه علم به ذات است، قوه علم به غیر است، یعنی قوه تعقل است، قوه تعقل ذاتی، قوه تعقل غیره. خب پس توجه شدید که انسان در یه مراحلی بالقوه است، یعنی بالقوه انسان است ولو بالفعل مثلا حیوان است یا نبات است، و در یه مرحله‌ای که وارد شد از قوه بیرون میاد بالفعل میشه انسان، و حالا در این مرحله انسانی که وارد شد هر چقدر که قوه عاقلش فعلیت بیشتر پیدا کند معقولات با تحصل بیشتر رو جذب میکند، باید قوه عاقلت رسیدیم که قوه عاقله بالفعل شد، انسان وارد مرحله انسانیت شد، وقتی وارد مرحله انسانیت بشه هر چقدر که جلوتر بره معقولات رو صافتر با تحصل بیشتر و با وجود قویتر میگیره، هرچی که همون اوائل باشه معقولات رو ضعیفتر میگیره، با وجود کمرنگتر میگیره، یعنی با وجودی که از تحصل کمی برخوردار، تحصل یعنی حصول، از تحصل کمی برخوردار، وجود قوی نیستن، وجود شدید نیستن. پس کل ما کانت العاقله، به شدی عاقله شده باشه اقوا فعلیتن، اون معقولاتش اقوا تحصلنه، کل ما کانت العاقله اضعف و فعلیتن، معقولاتی که میگیره اضعف و تحصلنه. پس قبل از این که وارد مرحله تعقل بشه همه بالقوه بودن، حالا که وارد مرحله تعقل شد فعلیت شروع شد، منتها شدت و ضعف پیدا میکنه، اگر عاقلش قوی شد معقولش با تحصل زیادی کدر کرد میشه، اگر عاقلش ضعیف شد معقولش با اون کدر کرد میشه، کاملا روشن کرد میشه، تحصل کمرنگی داره، وجود قوی نداره، وجود ضعیف داره. و کل ما کانت القوت العاقله اشد و فعلیتن، هرچی فعلیت اون شدیدتر باشد، کانت معقولات ها اشد و تحصلن و اقوا وجودن، هرچی که تحصل قوی تر باشه، وجود قوی تر باشه، پیش من آشکارتر دیده میشه، چیزی که وجودش قوی باشه درکشم ادراکشم قویه، یعنی بهتر میشه درکشم، مثلا فرض کنید پیش مدارک ما وجود حسی قوی تر از وجود عقلی است، پیش مدارک ما خلافا بالواقع، در واقع وجود عقلی قوی تره، پیش مدارک ما وجود حسی قوی تره، ما وجود حسی رو بهتر ببینیم، وجود عقلی رو، وجود حسی رو بهتر، وجود قوی تر بهتر دم مدارک ما حاضر میشن، دم مدارک ما وجود قوی بیشتر حاضر میشن تا وجود ضعیف. خب حالا یکی از مدارک ما عقله، هر چقدر که وجود اون موجود تحصلش قوی تر باشه پیش مدرک ما که عقل است قوی تر حاضر میشه، و هر چی که اون تحصلش ضعیف تر باشه اینجا ضعیف تر حاضر میشه، و بالعکس هر چی که عقل ما قوی تر باشه اون وجود رو قوی تر میگیره و بهتر میابه، هر چی ضعیف تر باشه اون وجود رو ضعیف تر میگیره و کمتر میشه. و کل ما کانت اون قوه عاقله اضعف و تجاهرن، کانت هی یعنی اون معقولات اضعف و اخفا، حالا معقولات میخواد خودش باشه میخواد غیرش باشه، این شخص میخواد خودش رو تعقل کرده باشه میخواد غیرش رو تعقل کرده باشه، علی حال معقولاتش شدید میشود اگر عقلش شدید شد، معقولاتش ضعیف میشود اگر عقلش ضعیف شد. خب مطلب بعدی تقریبا جواب داده شده، جواب سائل داده شد، الان میخوام مطلب رو کاملتر بیان کنیم و توضیح بیشتری بدیم. میگیم که نفس مادامی که حاسه، یعنی مادامی که در مرحله حس زندگی میکنه و بیش از حس چیزی نداره که شاید در جنین این حالت رو داشته باشه، مدرکاتش فقط محسوساتشه، شاید در بیرون آمدن هم داشته باشه، بعد این که از رحم بیرون به متولد میشه همینو تا بعضی اوقات برای بعضی باشه، به محضی که تخیل رو شروع شد، یعنی وارد مرحله خیالی وجود شد، یعنی وجودش درجه خیالی پیدا کرد، از درجه حسی رفت بالاتر، و مدرکاتش هم متخیلات میشه، یعنی از اون وقت دیگه میتونه تخیل بکنه چیزهایی رو در قوه متخیلش ترسیم بکنه و درش بکنه. اگر رفت بالاتر به درجه عقل رسید، وجودش عقلی شد، مدرکاتش هم میشه عقلی. این همون تأکید حرفای قبله. از همونطور که انسان در وقتی که در مرحله حاس مدرکاتش هم محسوساتن و در مرحله تخیل مدرکاتش هم تخیلات متخیلاتن، وقتی وارد مرحله عقل شد مدرکاتش میشه مخولات. این درباره انسان با مدرکاتش. بعد در مورد خود قوهش هم خواهیم گفت که میرسیم شما. و کما ان نفس ما دامت حاستن یکون مدرکاتها امورن محسوستن، مادامی که نفس حاسته، یعنی در رتبه حس زندگی میکنه، وجودش وجود حسیه، بیش از این وجودی بهش داده نشده، هنوز به اون مراتب بالا نرسیده که با حرکت جوهری بعدا میرسه، مدرکاتش در این حالت امور محسوسن و مادامت اون نفس متخیلتن و متوهمتن یکون هیه، یعنی اون مدرکات متخیلات یا مهمات. این مطلبه. هنوز کما رو گفتیم، کذالکش نیمده ها، کذالکش بعدم میاد، کلام جلسه بعد بیاد. حالا تفریع میکنیم بر همین حرفی که زدیم. انسان وقتی قوه عاقله داره، ولی قوه عاقلش بیرون از بدن کار نمیکنه، این در واقع همون قوه متخیله است، همون قوه واهمه است. این در واقع هنوز عقلش هیولانی است، به ملکه نرسیده، به عقل بالملکه و عقل بالفعل نرسیده. وقتی عقل بالملکه و عقل بالفعل میشه که از بدن ببره، رابطهش با بدن بریده بشه، اون وقت میشه عقل بالملکه و بعدم بالفعل آخر سر مصطفی. پس تا وقتی که عقل انسانی، قوه عقل انسانی متعلق به بدنه و منفعل از بدنه، با بدن کار میکنه، این در واقع هنوز عقل بالفعل نشد، عقل حیرانی است. این در واقع اون صور خیالیه رو داره میگیره، خیال میکنه صور عقلیه رو گرفته، صور عقلیه نصیبش نشده و هنوز عقل بالفعل پیدا نشده، عقل بالملکه پیدا نشده، این همون درجه عقل حیرانی رو داره.